کرده. در این فضای خیالی یا در این فضای وهمی شما درآمد دارید و اون وقت از اون درآمد یه حساب مالکیت برای خودتون باز میکنید. این حساب مالکیت شاید دفعتاً به راحتی از دست بره. شما این ماشینی دارید، میدونید ماشین در پارکینگتون پارک تا فردا، ولی شاید اون درآمدی رو که امشب دارید فردا نتوانید داشته باشید. خب این یک چالش فلسفی روانشناختیه. در مورد این کسب درآمد هم توضیح بفرمایید. صدای من رو دارید آقای دکتر؟ فکر میکنم که ارتباطمون قطع شده باشه. خب حالا تا ارتباطمون برقرار بشه با آقای دکتر ملباسی، از NFT نکته دیگه هست آقای سجودی بخواید مطرح بکنید یا نه؟
خیر، من تا اونجایی که اطلاع داشتم عرض کردم.
نکته بعدی در واقع ورود ما به مباحث جدیدتری است که میتوانیم در متاورس امروز به عنوان چالش‌های جدی مطرحش بکنیم. اونها چیه؟
همونطوری که خودتون اوایل عرض کردین، اوایل برنامه عرض فرمودین، عذرخواهی میکنم، اوایل برنامه فرمودین، گفتید که حالا فکر کنم یکی از مهمانان دیگه گفتن، یادم نیست دقیقا، ولی مبحث این مطرح شد که مالکیت در دنیای مجازی به صرف مالکیت اطلاعاته. حتی اگه بخوایم اینو قبول کنیم، حالا اینکه بحث اینکه قبول کردن یا نکردنش خود بحث جداییه که جا داره بحثش کنیم، ولی اگه قبولش کنیم، این اطلاعات چقدر میتونه به دردمون بخوره؟ یعنی فرض کنید که یه اطلاعات خیلی خیلی زیاد، مثلا فرض کنید که این متاورس راه اندازی شد و یه چیزی تو همون مایه های حالا اون چیزهایی که ما فعلا ازش دیدگاه داریم مثل بازی سیمز یا سکند لایف بود و در واقع یه تصور خامی که ما الان ازش داریم اینه که یه دنیاییه که ما میریم اونجا خرید فروش میکنیم، رفت و آمد میکنیم، یه آواتاری داریم، یه شخصیتی داریم که راه میره و در واقع این آواتار رو یه ذره من ایضاح کنم که کلمه آواتار یعنی اون در واقع این ریشه سانسکریت داره، این کلمه کلمه هندی هست.
بله، آواتار در واقع آواتارا برمیگرده به کسی که در مسیر خدا شدنه یا کپی از خداوند،
حبوط خدا در جسم، در جسمانیت در واقع. و خب این یه جورایی انسان رو میاد به خدا تشبیه میکنه انگار توی دنیای دیجیتال و میگه که خب انسان الان حبوط کرده در دنیای دیجیتال. خب حالا این تعبیر شخصی بنده است، میتونه کسی باش موافق نباشه، اما عرض کنم که اون آواتار ما، همونطوری که داشتم عرض میکردم ادامه بدم، که این آواتار ما در واقع میره توی دنیای مجازی و خب یه سری کارا رو انجام میده، مثلا یه سری خریدهای انجام میده. همین الان ما از این اپلیکیشن های خرید اینترنتی داریم استفاده میکنیم. خب داریم در دنیای واقعی، ما داریم پول واقعی میدیم و خرید واقعی انجام میدیم. خب حالا فرض کنید که من بتونم با یه پول خیلی ارزونتر از پولی که الان دارم یه چیزهایی بخرم که خیلی ارزونتر از کالاهای واقعی هستن. خب من دارم در واقع میتونم خیلی خیلی زیاد خرید انجام بدم. توی دنیای واقعی من میتونم مثلا هر هفته مثلا یه پاکت شیر بخرم مثلا، خب، و این کارو انجام میدم. حالا این چه اتفاقی میفته؟ اطلاعاتی که من دارم شیر میخرم ذخیره میشه. خب درست. این اطلاعات ذخیره میشه که مثلا سجاد هر هفته یه دونه شیر میخره. خب این اطلاعات در واقع به چه دردی میخوره؟ اطلاعات یه دونه سجاد که هر هفته شیر میخوره به درد کسی شاید نخوره. خب اما وقتی من بدونم که مثلا چندین میلیون نفر کاربر یه اپلیکیشن خرید اینترنتی هر هفته فلان شیر رو میخرن مثلا، یا بدونم که وقتی فلان شیر رو میخرن فلان کیک رو هم باهاش میخرن، حالا این یه مثال خیلی دم دستی هستن، حالا شیر و کیک، وقتی که میدونم این رو، میام چیکار میکنم؟ خیلی یه راه حل خیلی ساده ای وجود داره که من فروش شیر و کیکمو بیشتر کنم. اگه بخوام بیشترش کنم.
این فضا رو شما تو توییتر هم دارید، تو فضای فیسبوک هم دارید، در فضای اینستاگرام هم دارید. میتونید انتخاب های اون فرد رو رجوع رصد بکنید.
آره.
ارزش جدید که نیست.
خب همین عرض من این بود که توی دنیای متاورس ما میتونیم خیلی خیلی بیشتر این کار رو انجام بدیم. یعنی من وقتی هفته یه دونه شیر میتونم تو دنیای واقعی بخرم، تو دنیای مجازی میتونم مثلا اگه یه بازی باشه که داخلی باشه، من میتونم مثلا هفته 50 تا زمین بخرم و بفروشم. خب تو دنیای واقعی هیچ وقت شاید من نتونم همچین کاری رو انجام بدم. نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که وقتی من تو هفته مثلا 50 تا زمین خریدم با فلان ویژگی ها، با پراپرتی های مشخصی که اون زمین ها دارن، سیستم داره چیکار میکنه؟ داره اطلاعاتی رو از من ذخیره میکنه که تصمیم های من رو داره ردیابی میکنه. خب وقتی تصمیم های من ردیابی شد، با دقت فوق العاده بالایی میتونه پیش بینی کنه که من در دنیای واقعی به چه چیزهایی علاقه دارم.
بله.
خب دقیقاً همون چیزی که الان خود شما هم فرمودید، فیسبوک دقیقاً همین کارو میکنه. وقتی لایک های من روی پست فلان چیز رو میبینه، همون چیزها رو به من پیشنهاد میده که خرید داشته باشم. اون در واقع مالکیت داده‌ای که به وجود میاد، یعنی اون داده‌ای که قراره جمع بشه، اون داده‌ای که قراره جمع بشه، یک بانک داده خیلی بزرگه که نشون میده میتونه در سطح ملت ها حتی پیش بینی انجام بده. یعنی ما میتونیم مثلا ما الان میتونیم پیش بینی کنیم که سجاد چی میخره، شیر میخره یا نمیخره، بعدش میتونیم تشخیص بدیم که خب ایرانی ها چی میخرن چی نمیخرن، بعد میتونیم تشخیص بدیم که دقیقاً همون اتفاقاتی که توی انتخابات آمریکا شایعاتش مطرح بود و خب ما در واقع من خیلی اخبارش رو دنبال نکردم، ولی خب یه چیزایی مطرح بود که خب با جهت‌دهی مثلا توی شبکه‌های مجازی میتونیم رأی کاربران رو عوض کنیم.
این توی متاورس بیشتره،
این توی متاورس داده خام بیشتری رو میتونه فراهم کنه با توجه به همه پیش‌فرض‌هایی که تا الان گفتیم. یهو می‌بینیم مثلا پس فردا که متاورس در میاد، اصلا همه معادلات ما به هم می‌ریزه و این چیزی که ما تصور می‌کردیم نبوده ها. خب ولی تا اینجای کار الان اون چیزی که ما می‌دونیم اینه که می‌تونه داده خیلی خیلی بیشتری رو از ما جمع کنه. من خیلی خیلی رو به خاطر همین با دوبار تکرار می‌کنم که تاکید بیشتری داشته باشم روش.
خب با این اوصاف اون وقت ما موضوعات دیگری رو هم می‌تونیم در این میانه وارد بکنیم که اون مسئله در واقع مزایا و معایب این نوع زندگیه.
دقیقا
معایب این نوع زندگی در متاورس چیه؟
من اجازه میخوام که سوال شما رو اینجوری بپرسم که آیا واقعا ما باید نگران باشیم برای همچین اطلاعاتی از ما در دید عموم باشه؟ این سوال در واقع سخت تریه پاسخ دادنش و حداقل اینه که آدم ها رو بیشتر به فکر فرو میبره که من چقدر باید نگران باشم در مورد این قضیه. یعنی ما از خیلی سطح پایینش رو مثال زدیم در حد شیر خریدن روزانه هفتگی و اومدیم در سطحی که یک ملت میتونه در واقع تصمیم های یک ملت رو بتونیم پیش بینی کنیم. چقدر ما باید نگران این موضوع باشیم؟ چقدر اصلا جای نگرانی داره؟ یه ویژگی در واقع مثبتی که ما الان توی فناوری بلاکچین داریم اینه که همه چیز روه. یعنی چی؟ یعنی وقتی قراره دیسنترالایز بشه، وقتی قراره تمرکز زدایی بشه، یعنی اگه قراره معلوم باشه که کی چی خریده، خب اون موقع است که حالا اگه که مثلا همسایه من میدونه که من هر هفته شیر میخرم، خب احتمالا منم میدونم که اون هر هفته نون میخره. خب آیا این پرایوسی یا حریم خصوصی ماها رو ازمون میگیره؟ احتمالا تا حدی بله. چقدر بده؟ چقدر خوبه؟ نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ به خاطر اینکه ما مثلا، حالا من سنم خیلی زیاد نیست ولی من یادمه که شاید مثلا 10-15 سال پیش اگه که مثلا یه عکسی توی یه فضای مجازی منتشر میشد از یه نفر، هر کسی، خیلی دختر و پسرش هم فرق نمی کرد، شاید طرف خیلی ناراحت می شد و اصلا یه اصطلاح بیادبانه بود که مثلا عکسش پخش شده. این خیلی اصطلاح بیادبانه ای بود. ولی امروز ما می بینیم که خیلی راحت آدما عکساشون رو خودشون با میل خودشون میذارن روی فضای مجازی و بقیه هم نگاه میکنن و اتفاقا تابوی اخلاقی دیگه وجود نداره توی این زمینه.
دقیقاً.
خب حالا آیا پرایوسی آدما، آیا حریم خصوصی آدما کاملا نابود شده توی این زمینه؟ من فکر نمیکنم. در مورد
شاید پرایوسی یه مقداری یعنی حریم خصوصی خورده معناش یا حوزش متفاوت‌تر شده باشه،
تعریفش متفاوت شده، تعریفش عوض شده. ممکنه که شاید توی این زمینه هم توی زمینه‌ای که حالا من چقدر خرید می‌کنم هم در واقع توی زمینه اقتصاد این رو اقتصاددان‌ها باید در موردش نظر بدن. شاید این یک چیزی باشه که همین الان همچون داره اجرا میشه، یعنی این چیزی باشه که توی آینده خیلی عادی به نظر برسه به این دلیل که همین الان هم داره اجرا میشه. مثلا چجوری داره اجرا میشه؟ مثلا توی فروشگاه‌های زنجیره‌ای چیدمان مواد غذایی یه جوریه که مثلا فلان ماده غذایی بیشتر فروش بره. یه مثال سادهش اینه که مثلا ماده جلوی چش باشه دیگه، ماده غذایی، یعنی وقتی یه برندی جلوی چش من باشه، تو ویترین باشه اصطلاحاً، خب بیشتر خریده میشه بدون اینکه حتی طرف شاید خواسته باشه. و این اتفاق حالا داره به صورت یه ذره پیچیده تر میفته توی دنیای مجازی. یعنی پیشبینی کلاسیک من، پیشبینی قدیمی من به عنوان فروشنده اینه که من میگم که خب هرچی تو دید باشه بیشتر فروخته میشه، درسته؟ حالا فرض کنید که من بگم هر چیزی که مثلا المان A و B و C را داشته باشه بیشتر فروخته میشه، شاید در من مبهم باشه، من فروشنده شاید نفهمم که داره دقیقاً چه اتفاقی میفته، اما خب دارم نتیجهشو میبینم، دارم میبینم که مثلا کالای من داره 100% بیشتر فروش میره، یعنی مثلا دو برابر شده فروش کالای من. خب من میام از این سیستم استفاده میکنم. در واقع در جهت میتونیم ما از این در جهت در واقع بزرگ کردن اقتصاد ازش استفاده کنیم، کما اینکه توی کشورهایی که اقتصادهای بزرگتری دارن این کارها رو انجام میدن همین امروز هم.
خب این نکته مهمیه که در واقع در این سازوکار ما فرایند حرکت و ورود به موضوع مزایا و معایب رو خیلی جدی بگیم. اساساً این نوع زندگی در متاورس چگونه خواهد شد برای بشری که حالا مثلا یه آینده پژوهی بکنیم 10 سال آینده یا 20 سال آینده میخواد از این نوع زندگی بهره‌مند بشه؟ چه چیزهای خودشون میگن؟ چه دورنماهایی به ما میدن؟
به جهت مسائلی که تا حالا عرض در واقع گفت تو این گفتگو مطرح شد، پاسخ دادن به این سوال نمیتونه آسون باشه و حتی اگر هم پاسخی بدیم احتمالاً پاسخ درستی نخواهد بود. ولی اگه بخوایم گمانه زنی بکنیم در موردش، اگه بخوایم بگیم که خب بیایم توی فیلم‌های علمی تخیلی، بیایم توی مثلا فیلم ماتریکس و ببینیم که خب
مثلا ماتریکس
چه چالش‌هایی برای ما قراره به وجود بیاره، می‌بینیم که در واقع یکی از کارکردهای هنر، فایده هنر در واقع داستان و سینما و این چیزا اینه که ما می‌تونیم پیشبینی کنیم، میتونیم اون اتفاقاتی که هنوز نیفتاده رو انگار که تجربهشون کنیم توی داستان، توی هنر، توی ادبیات. و وقتی که میتونیم اینطور گمانه زنی های سای فای، گمانه زنی های خیال پردازانه داشته باشیم در موردش. از خیلی قدیم اون مثال، شما حالا تو حوزه فلسفه تخصصتون هست، اون مثال مغز درون خمره رو داشتیم و توی جدیدترش، در واقع تبیین جدیدترش که همون ماتریکس باشه، یک آدمی وصل بشه به یک سینمای در واقع چندین بعدی که توی این سینما ما همه احساساتمون رو بتونیم از ماشین بگیریم. حالا وقتی همه احساس، در واقع همه ورودی های حسیمون رو از ماشین گرفتیم، آیا شناخت ما، آیا اون چیزی که ما میدونیم از دنیا، چیزی که از دنیا میشناسیم تغییر میکنه؟ خب متخصصان علوم اعصاب امروزه دارن به ما میگن که شناخت ما از واقعیت ارتباط مستقیم داره با احساسات ما، با بدن ما، در واقع حواسی که ما داریم میگیریم. اون در قدیما میگفتن که ما 5 تا حس داریم، حواس پنجگانه داریم، ولی خب الان میدونیم که خیلی بیشتر از این 5 تا ما حس داریم.
این خیلی مسئله مهمیه. آقای دکتر سمیعی مهمان دیگر ما هستن، از طریق خط تلفن خدمتشون هستیم. عرض سلام دارم آقای دکتر سمیعی و خوشحالم که با جناب عالی گفتگو میکنیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، صدای شما رو خیلی فقط ضعیف دارم.
بله آقای دکتر الان صدا بله. بهتر شد؟
بله الان عالی شد. بله
آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه فلسفی صوفیا. خب در واقع نگاه به موضوع متاورس در نوع زندگی امروز برای شما که تلاش کردید یک نمایشگاه بین‌المللی در این زمینه رو فراهم بکنید چگونه است؟ متاورس یا به تعبیر اولا متاراد در حقیقت چه نوع زندگی رو داره به ما عرضه میکنه و چه مزایایی داره و چه مخاطراتی؟
ازم حضورتون که خب این فناوری ها در حقیقت با توجه به اینکه هنوز هم به اندازه کافی به بلوغ نرسیدن و خیلی از زوایای در حقیقت مبهم و نامشخصی داره، اما اون چیزی که تقریبا در همه جوامع بهش پرداخته میشه اینه که قطعا یک تاثیر بسیار زیادی بر سبک زندگی در حقیقت انسان خواهد داشت، چون تا قبل از اصطلاحا ظهور این فناوری ها به نوعی تکنولوژی اصطلاحا در مقابل یا در کنار انسان قرار می گرفت. الان با توجه به مباحث جدیدی که مطرح شده و از جمله متاورس، اینه که انسان در حقیقت آمیخته شده و در دنیایی در حقیقت زندگی خواهد کرد که به تعبیر بعضی از حالا دانشمندان غربی صرفا برای کارهایی که نمیتواند در محیط مثلا متاورس انجام بدهد با دنیای فیزیکی و حقیقی خواهد شد. خب این شاید تعبیر خیلی بلند پروازانه باشه، ولی با توجه به هر حال به حضور سقولی که پیدا کرده، من فکر می‌کنم یکی از اصلی‌ترین تأثیراتش روی سبک زندگی انسان خواهد بود، که حالا البته خب مباحثی مطرح هست که آیا انسان به انسان فرا انسان یا فرو انسان تبدیل میشه، که از بود مختلفش پرداخته میشه، که ما در این کنفرانس در حقیقت به این موضوعات از مناظر مختلف خواهیم پرداخت، که انشالله ببینیم که این تأثیر پذیری در حقیقت در جوامعی مثل کشور خودمون با توجه به مشخصه های جمعیتی، فرهنگی، به هر حال سبک زندگی و نوع مواجهه با فناوری ها به چه صورت خواهد بود.
درسته. ممنونم آقای دکتر، در خدمتون هستیم در این چند دقیقه پایانی برنامه. بریم اتاق فرمان، کمتر از یک رو به کل برنامه فرصت هست. کمی هم با آقای دکتر سمیعی در مورد مسائل حقوقی و مخاطرات این نوع از زندگی صحبت بکنیم و دامن سخن رو فراهم بچین. آقای دکتر سمیعی، خب موضوع پیشگیری از جرائم اساساً چه نوع جرم‌هایی رو ما اینجا به عنوان جرم‌های جدید می‌دانیم؟ کلاهبرداری دیجیتالی یا توهم ایجاد کردن در فضای دیجیتالی؟ در واقع شما متاراد یا متاورس یا فضایی از این دست رو چقدر زمین و بستر مناسبی برای درست زندگی کردن می‌بینید و چقدر زمینه و بستر مناسبی برای جرم خیزی؟
عرضم بزرگتون که البته من متخصص حقوق نیستم، ولی با توجه به نزدیکی در حقیقت موضوعات کاری و همچنین اینکه معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و قوه قضاییه به عنوان یکی از اضلاع برگزار کننده متارات در حقیقت هستش، خب مباحثی که مطرح شد این مسئله خیلی مشخص و بارز هست که عمده جرائمی که فعلا در مواجهه با فناوری‌های نوظهور از جمله متاورس داره شکل می‌گیره، عمدتاً اصطلاحاً چسبیده به عدم آگاهی و یا ناآگاهی مخاطبین هست، یا اصطلاحاً اطلاعات غلطی که بعضی از فعالین بالاخره این حوزه دارن به مردم ارائه میدن. به همین دلیل یه طیف گسترده‌ای هم از جرائم تقریباً شامل حالش میشه و پوشش داده میشه، چون به هر حال فضای متاورس به نوعی شاید خیلی شبیه به فضای زندگی در حقیقت فضای روزمرگی ها و فعلی ما هستش. به همین دلیل تقریبا هر جرم، هر اصطلاح سوء استفاده‌ای که میشه تصور کرد شاید به راحتی بشه در فضاهای شبیه متاورس هم بهش رسید، و این میتونه هم یک زنگ خطری باشه برای در حقیقت قانونگذار و سیاستگذاران این حوزه در کشور، که باید سریعتر به این مباحث بپردازن با توجه به اینکه هنوز ما در خیلی از مباحث مرتبط با فناوری های نوین ما جرم‌انگاری صورت نگرفته، قوانین در حقیقت مدونی نداریم و این فضا فضایی رو ایجاد کرده برای کسانی که احیانا به دنبال سوء استفاده هستن که این میتونه خیلی خطرناک باشه برای در حقیقت جامعه. و اون چیزی که ما تا الان بهش به عنوان تجربی در حقیقت در دبیرخانه متراز رسیدیم با توجه به نزدیکی حوزه‌های مختلف کاری اینه که عمده خطرات یا پاشنه آشیل در حقیقت این موضوعات عدم آگاهی یا عدم مهارت افراد برای مواجه شدن با مباحثی شبیه متاورس و حالا بلاکچین و رمزارزش‌ها که حالا به طیفی از فناوری‌های نوظهور در حقیقت ما بهشون اطلاق میکنیم پرداخته شده.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحات جناب عالی. فکر میکنید ظرفیتی که در کشور ما الان وجود داره برای موضوع متاورس و علاقمندی هایی که در واقع اینجا مطرح هست رو چقدر میتوانیم به لحاظ عمومی آگاهی بش بدیم و آگاهی بخشی داشته باشیم برای جامعه، چون اشتیاقش در جامعه هست، چقدر این رو میشه در واقع وسعت داد در رسانه های فرهنگی، در رسانه گروهی و در فضای مجازی؟
من فکر میکنم که به هر حال مثل همه فناوری ها تقریبا یک اتفاقی که میفته اون بحث اقبال عمومی هست که در فاز اول از بود حالا علمی بخواییم خود بهش نگاه کنیم، فاز اصطلاحاً شتابی که فناوری های نوین میگیرن و این خود خود با خود بدون دخالت شاید رسانه حتی از یه خود علمی تر بخواییم بهش نگاه کنیم ببرمش روی در حقیقت منحنی گارتنر، ما در اوج انتظارات در اون شتاب اولیه به سمت اوج انتظارات داریم پیش میریم در خصوص فناوری های نوین که به هر حال انتظارات مردم، ابهامی که وجود داره، اون خیال پردازی ها، آرمانگرایی هایی که وجود داره، خودش به عنوان یک کاتالیزور باعث میشه که شاید بیشتر از حد واقعیت به این مباحث پرداخته بشه که در این یک هم تهدیدی هستن، یک چالش فرصتی هستن، یک چالشی در حقیقت هست که بعد از یک مدتی من فکر میکنم وارد مثل همه فناوری ها شاید وارد شیب سرخوردگی بشیم و بعدش اصطلاحاً با کمک رسانه بشه وارد مباحث روشنگری بشیم که انشالله بعد از یک مدتی مثل همین فناوری ها در حقیقت به سطح سوددهی یا مفید بودن در جامعه بخواد برسه. ولی خب تو این مسیری که بخواد طی بشه قطعا هر چقدر آگاهی و مهارت افراد بیشتر باشه در مواجهه با کلن جوانب مختلف فناوری ها از اون متاورس، قطعا تبعات و اون مضراتش کمتر و کمتر خواهد شد.
بله، متشکرم از حضور جناب عالی دکتر سمی. امیدوارم که در واقع در این فضایی که پیش روی شماست، خصوصا قسمت‌هایی که پنل‌های فلسفی هست، بتوانید این جنبه‌ها و این مبانی رو هم بیشتر به جهت توجه بکنید و موضوعات میان رشته‌ای واقعا موضوعاتی است که بسیار هم ارجمند است و هم علاقمندی‌های خیلی مطلوبی رو ایجاد می‌کنه که از جوانب مختلف با دوربین‌هایی که آدم وصل می‌کنه به یک موضوع و از منظرهای مختلف نگاه می‌کنه ساختار رو پیش ببره. متشکرم از حضور جناب عالی. از جناب عالی خداحافظی میکنم. تتمه برنامه رو با جناب آقای سجاد سجودی به پایان میبریم. سوال پایانی رو از شما های سجودی داشته باشم که میان شیب سرخوردگی و شیب روشنگری، علاقه عمومی مردم و آگاهی عمومی مردم خیلی مهمه که در مورد این موضوع وسیع بشه.
پیرو فرمایشات جناب آقای سمی که همین الان داشتن در مورد قانونگذاری در این حوزه صحبت می‌کردن، تکنولوژی همیشه خیلی خیلی سریع‌تر از قانون و قانونگذار به لحاظ منطقی داشته پیش می‌رفته و همیشه قانونگذار پشت سر تکنولوژی بوده و یه وقت‌های قوانینی هم که گذاشته میشه به راحتی با یک تکنولوژی جدیدتر در واقع از موضوعیت اصلا خارج میشه. مثلا مثلا خیلی قدیمتر مثلا توی یک مدرسه اگه بخوام مثال بزنم، یه موقعی سی دی یه جرم خیلی بزرگی بود توی مدرسه، بردن سی دی توی مدرسه. و وقتی که تکنولوژی اینترنت در واقع اینترنت 4G یا نسل 4م پیشرفت کرد و سرعت اینترنت خیلی زیاد شد، یه جورایی از موضوعیت افتاد، یعنی ما اصلا دیگه خیلی کم یا شاید حتی دیگه سی دی تو بازار نبینیم، اگه بخواید سی دی بخرید احتمالاً دیگه نمی‌بینی. و این همین قانون ساده دم دستی توی مدرسه که سی دی توی مدرسه ممنوعه اصلا کلن از موضوعیت خارج شد. به همین جهت اگه بخوایم که در واقع حالا چه خانواده ها چه انسان هایی که الان توی آدم هایی که توی جامعه در واقع تو حوزه کسب و کار تو حوزه اقتصاد دارن کار میکنن، اگه خواسته باشن در واقع منتظر قانون گذار باشن، احتمالاً خیلی نمیتونن اون مدیریت کلی که میخوان روی فرزندانشون یا کسب و کارشون داشته باشن رو داشته باشن. اما خب تو این جهت آگاهی دادن عمومی، خب همین فضای بستر اینترنت و خب همایش هایی که الان داره برگزار میشه میتونه آگاهی عمومی رو خیلی زیاد بالا ببره، در این جهت که هم خانواده ها برای این که بدونن که خب تکنولوژی آینده قراره چجوری باشه. ما سی دی رو ظرف 10 سال کاملا از دست دادیم، یعنی خیلی زمان طولانی نگذشت و احتمالاً
تکنولوژی میتونه سرعت بیشتری داشته باشه.
دقیقاً سرعت در واقع رشد تکنولوژی تصاعدیه، یعنی هر چقدر چون زیرساخت ها در واقع منجر به پیشرفت تکنولوژی میشه و زیرساخت پیشرفت تکنولوژی همون تکنولوژی های قبلی هستن، هر چقدر که پیشرفت زیاد میشه تصاعدی به صورت تصاعدی در واقع تغییر توی زندگی ما ایجاد میشه. و الان هم زندگی ما یه جوری نیست که بگیم خب حالا ما فلان تکنولوژی رو استفاده نمی کنیم، در واقع شدنی نیست که ما بگیم از تکنولوژی مثلا اینترنت دیگه از این به بعد استفاده نمی کنیم. ما توی کرونا، توی همه‌گیری کرونا دیدیم که نمیتونیم در واقع اگه مثلا ما اینترنت نداشتیم آموزش تعطیل میشد، بانک تعطیل میشد، همه چیز در واقع زندگی مردم 2 سال تعطیل میشد و این شدنی نیست که ما تکنولوژی رو بذاریم کنار. لذا باید بدونیم و از اون جهت که قانونگذار همیشه دنبال روی تکنولوژی هست، یعنی دنبال تکنولوژی هست، دنبال رو را تصریح میکنم، آره، به این جهت باید آگاهی عمومی به سطحی باشه که حداقل بتونیم از خانواده هامون محافظت کنیم و از کسب و کارهامون در واقع ارتقا بدیم.
بسیار خوب، ممنونم. مباحث بسیار خوبی رو امشب داشتیم. البته واقعا مقدمه‌ای به این موضوع بسیار مهم اجتماعی، فلسفی، اقتصادی بود که امیدوارم زمینه‌ای باشه برای اینکه پژوهشگران حوزه فلسفه هم بتوانند در این حیطه ورود بهتر و بیشتری داشته باشن و از توهم تا واقعیت، از فضای واقعی تا فضای مجازی بتوانیم با آگاهی بیشتری در این مسیر حرکت کنیم. ای شکر خورده ترین توتی ها، چه خبر هست در این قوتی ها؟ ای شکر خورده ترین توتی ها، چه خبر هست در این قوتی ها؟ لنگ و علاف جهانی، تا کی بی خبر از خودمانی؟ تا کی افسون توهم سازان، آلت دست نظر پردازان؟ آخرین جام جهان بین دل ماست، قول این شیشه کجا قابل ماست؟ ای شکر خورده ترین توتی ها، چه خبر هست در این قوتی ها؟ آخرین جام جهان بین دل ماست، قول این شیشه کجا قابل ماست؟ آی مردم، ملکوت است این دل، سخت محتاج سکوت است این دل. متشکرم از حضور همه میهمانانمون، اعضای سجاد سجودی پژوهشگر حوزه علوم شناختی و حوزه فلسفه علم و اساتید دیگری که از طریق خط تلفن همراه ما بودند. برنامه فلسفی و متفاوتی رو امشب تجربه کردیم. تا هفته آینده خدا نگهدار.